بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. به خاطر مسائل مربوط به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و بستگان بعد از رحلت اون حضرت مسئله میبینم یا مناسب میدونم به حول الله و قوتی امشب نیز بحث دیشب را تکمیل کنم. بعضی از این مسائلی که عرض میکنم امشب در پاسخ سوال هاست. سوال شده که آیا رسول الله زنی را طلاق داده؟ جواب عرض میکنم زنهایی که حضرت با اونها یک جا شده همخوابی کرده همسر و شریک زندگی رسول الله شده اند به هیچ وجه حضرت چنان زنی را طلاق نداده. اما دو بار پیش آمد واقع شد که قبل از اینکه مراسم همخوابی صورت بگیرد حضرت صلی الله علیه و آله زنی که به عقد خود درآورده بود طلاق داد. مورد اول، حضرت صلی الله علیه و آله با یک زنی از قبایل اطراف مدینه ازدواج کرد. وقتی که به مدینه آورده شد اون زن در زیبایی ضرب المثل اطرافیان شد. مردم برای تماشای اون زن به خانه پیامبر می آمدند. خیلی زن زیبا بود و در این حال که زیبا بود خیلی متکبر، خیلی خودخواه و خیلی هم نادان بود، ظاهرن کم عقل بود. مثلا به این دلیل که جابوسال کسی نمی کرد، خب به اطرافیان احترام قائل نمی شد. معمولا افرادی که به ظاهر زیبا هستند اگر در خانواده نجیب و عاقلی به وجود نایند این طور به بار میان. به این دلیل رسول الله صلی الله علیه و آله به طور عمومی به مسلمانان چنین تذکر فرمود: اجتنبوا الخبراء الدمن. حضرت در مقام نصیحت به جوانان به صحابه کرام فرمود بپرهیزید از سبزی روی زبالدان. خب منظور اینه که سبزی روی ظاهر قضیه این است که سبزی روی زبالدان خیلی تند میاد بالا، بسیار سبز و خرمه، خیلی بلند میشه، اما هیچ حیوانی اون را نمیخورد. اسب ها، گوسفند ها، گاب ها میروند اون علف هایی میخورند که باریک و نرم و لطیفه و در سرزمین پاک به وجود آمده. برای حیوان پاک خور نجیب بلندی و سرسبزی علف مهم نیست، مهم این است که در نجاست و در چیز بد به وجود نیامده باشد. صحابه دانستند که منظور حضرت چیز دیگره، بپرهیزید از سبزی روی زبالدان. توضیح خواستند که یا رسول الله منظور چیست؟ فرمود زن زیبا در خانواده بدتربیت، زن زیبا در خانواده بدتربیت دیگه. برای اینکه وقتی عقل و غیرت و حجاب و شخصیت معنوی در زن محکم زنده نگه داشته نشود، زیبایی بزرگترین بلای جان زن است، بزرگترین بلای زندگی اوست. با زیباییش گرفتار و آلوده و بدبخت میشه. به هر حال برگردیم بحث قضیه. برای امهات المؤمنین، برای عمه های رسول الله، برای دختر گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله خیلی تعجب‌آور بود که خب این زن حالا زیباست، چون اینقدر متکبره، جابوسال کسی نمی‌کنه. بالاخره به قول معروف وقتی دیدن این خیلی متکبره سر به سرش گذاشته. حالا بگذارید این کلمه را به کار ببریم، دیدن که این خیلی خودخواه و متکبره، معلومه آدم بی‌شعوریه دیگه. غالبا متکبرها خودشون ناقص و کم عقلند، احساس کمبود میکنن، میخوان با خود بزرگ جلوه دادن اون کمبود را جبران کنن که برعکس میشه، ناقصتر جلوه میکنن. بالاخره یکی از زنان از سر شوخی به او گفت که خب مسلمان چون تو خیلی زیبا هستی پیغمبر خیلی تو رو دوست داره، ولی یه چیزی یادت بدم که اگر اون بگویی بیشتر پیغمبر دوستت میداره. وقتی که داخل حجله پیغمبر به طرف تو آمد بگو اعوذ بالله منک، پناه میبرم به خدا از تو، که دیگه پیغمبر خیلی دوستت داره. خب اگر عقل بود و میفهمید که چطور میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما میگوییم، فکرت حتما خیلی جالبه. داخل حجره همین که حضرت طبق معمول به طرف اون زن رفت، زن خوده بالاخره کرشما و نازی به خود گرفت و با اخم گفت اعوذ بالله منک. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دست به او نزد، آهسته با بزرگواری فرمود لقد عذت بعظیم الحق به اهلک، به کسی بزرگی پناه بردی، به خانوادت، به پیوند. حضرت بیرون آمد از حجره و دست به او نزد و مهر و تملیکاتش کاملا داد و اون زن به خانوادهش برگشت. این در متن قضیهش یه معجزه دارد، یک جواب دندون شکن دارد برای اون آدمهای بیادب و کوتاه نظری که فکر میکنن ازدواج رسول الله برای لذت جویی بوده. شما خودتون تصور کنید زنی زیبا که ضرب المثل زیبایی است داخل حجله، خب مرد به عنوان اینکه میتواند به صورت شرعی با او همخوابی کند وارد حجله میشود، آیا این جمله برای یک مرد که میخواهد لذت ببرد کافیه که او را از تمام لذتهایش منصرف کند؟ قطعا نه، چیزی نیست این جمله. اگر حضرت 1% برای مسائل جنسی، برای مسائل لذت جویی ازدواج کرده بود، 1% کافی بود که حضرت اون زن را ارشاد کند که نه چنین چیزی نگو، این درست نیست، نه توبه کن، استغفار از اون زن قبولم میکرد، مسئله هم نبود که. این یه معجزه بود تا برای آیندگان ثابت شد که ازدواج حضرت به خاطر زیبایی، به خاطر امور جنسی، به خاطر مسائل زناشویی نبوده. شایسته نبود که وحی در اتاق زن نازل شود که متکبر است و بی‌ادب و خودخواه. شایسته نبود که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله مردان و زنان، پسران و دختران مدینه به یک زن متکبر بی‌ادب خودخواه بگویند مادر ارجمند پیغمبر در این زمینه چه فرمود؟ یه متکبر خودخواه بیادب نمیتواند معلم خوبی باشد بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله. به خاطر این بود که حضرت صلی الله علیه و آله دست به او نزد و او را طلاق داد. خب این دیگه چون به هیچ وجه حضرت دست به او نزده، عملا همسر شرعی به طور کامل نبوده، ولی بالاخره چون به عقد حضرت در آمده و حضرت مهرش داده، جزء زنان مطلقه حضرت به حساب آمده. زن دوم نیز موردی مشابه این بود، اما نه به خاطر بیادبی یا به خاطر تکبر. حضرت با یک زن از قبائل اطراف مدینه ازدواج کرد. وقتی اون زن به مدینه آورده شد، در اولین ملاقات حضرت ملاحظه کرد که پشت دست اون زن سفید است، یه نقطه و یا یه لکه سفیدی غیر عادی داشت. حضرت صلی الله علیه و آله دست به اون زن نزد، مهر و تملیکاتش کاملا داد و با تشکر از خانواده و طایفه‌اش او را به نزد خودش برگرد، به نزد طایفه‌اش برگردانید. که این لکه پوست غیر عادی بود، احتمال بیماری تغییر رنگ در پوست داشت، رسول الله صلی الله علیه و آله با او ازدواج نکرد. این هم جنبه معنوی داشت. حساب کنید بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنهای پیامبر مهمترین نقش معلم داشتند. خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرکز پاسخگویی به سوالات حلال و حرام مردم بود. زنها نمی توانستند سوالات خودشون از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بکنند، ولی می توانستند بیان خانه پیامبر سوال کنند از عایشه، از ام سلمه، از حفصه، از زینب، از ام حبیبه که پیامبر در این زمینه چه کرده. اگر یکی جواب نداشت یا نمی فهمید یا نشنیده بود، دیگری شنیده بود یا فهمیده بود یا جواب داشت. حالا وقتی یک زن دست و پای سفید و سیاه باشه، رنگارنگ باشه، شایسته نیست که این در خانه پیامبر با حالتی که مردم از او منزجرند جواب سوالات مردم بدهد. حضرت این اشکال را از راه تعلیم و تربیت خانوادگی بعد از خود برطرف نمود. این دو زن حضرت این دو زن را طلاق داده، اما چون که عرض کردم عملا حضرت با آنها همخوابی نکرده، به این ترتیب دیگه ازدواج زن رسول الله صلی الله علیه و آله نبودند. حالا بقیه مطلب که دیشب گفته نشده، دیشب عرض شد که به موجب نص قرآن و تقریبا اتفاق علمای اسلام، اتاقهای زنان پیامبر ملک خود زنان بود، کما اینکه اتاق حضرت فاطمه سلام الله علیها و اتاق حضرت علی نیز ملک اون دو بزرگوار بود، حضرت برای آنها درست کرده بود. بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کدام از امهات المؤمنین که می مردند در بقیه دفن می شدند، وارثانشون می آمدند اتاق را اشغال می کردند. تنها اتاقی که اشغال نشد اتاق حضرت عایشه بود، زیرا روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق صحابه بر این شد که پیامبر از اتاق عایشه را بیرون نبرند، پیامبر را از اتاق عایشه بیرون نبرند. همون جایی که حضرت رحلت فرموده بود همونجا قبر زدند. بدن مبارک حضرت را به گوشه دیگر اتاق بردند. علی و عباس و بستگان نزدیک پیامبر مشغول شستن بدن رسول الله شدند. ابو طلحه انصاری از انصار و ابو عبیده بن جراح از مهاجرین نیز داخل اتاق مشغول قبر زدن شدند. بعد 48 ساعت حضرت را در حالی که کفن کرده بودند گذاشتند لب قبر تا تمام اهل مدینه مرد و زن و کودک فرد فرد بر حضرت نماز میت بخوانند. از بعد از ظهر دوشنبه نماز میت خوندن بر جنازه پیامبر شروع شد تا آخر روز چهارشنبه. بعد از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر سه‌شنبه 24 ساعت، تا بعد از ظهر چهارشنبه 48 ساعت. در این 48 ساعت کلیه مردان و زنان و کودکان مدینه بر پیامبر ایستادند و 4 تکبیر بر جنازه پیامبر گفتند. حالا اگر کسی بلد نبود یادش دادند. و این مسئله فقهی هم برای طلبه های محترم مطرح شده اینجا، مثلا اینکه یکی دو نفر از مسلمانان یمن که در یمن مسلمان شده بودند شخص پیامبر را ندیده بودند، بعد از رحلت حضرت به مدینه منوره آمدند، بر جنازه پیامبر نماز خوندند، ولی شخص مبارک، چهره مبارک رسول الله را ندیدند. بر جنازه پیامبر نماز خوندند ولی پیامبر را ندیدند. که بین فقها این اختلاف است که آن دوتا هم جزو صحابه هستند یا چون پیامبر ندیدند نمیتونن جزو صحابه باشند. یه مسئله ساده طلبگیه. 2 سال و 3 ماه بعد ابوبکر صدیق پهلوی رسول الله داخل اتاق دفن شد. 10 سال بعد نیز حضرت عمر پهلوی ابوبکر دفن شد داخل اتاق. جای یک قبر دیگه بود که مسلمان هنوز هم هست، اما اون جای یک قبر دیگه برای صاحب اتاق قابل سکونت نبود. بعد از دفن حضرت عمر به عنوان سومین قبر، ام المؤمنین عایشه زندگی خود را به خانه برادرش عبدالرحمن منتقل کرد و شبها در خانه عبدالرحمن میخوابید، اما روزها میآمد همون بیرون اتاق یا داخل اتاق کنار قبر می نشست که اگر کسی سوالی دارد یا کسی برای کاری می آید در آرامگاه رسول الله باشد. بعد از رحلت ام المؤمنین عایشه در اتاق بسته شد. تا سال 120 هجری در اتاق باز بوده و احتمالا مردم می توانستن داخل اتاق را ببینن، اما از سال 120 به بعد اولی دیواری گچ و سنگ بالای اون دیوار اصلی آوردن، بعدم یک دیوار از آهن، دیگه هیچ دروازه و دریچه ای ندارد. الان اتاق به شکل یک صندوق سربسته وسط گنبد رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشته. روی اتاقم پرده کشیدن، پرده سبزی که همه رویش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. این پرده مانند پرده کعبه هر سال عوض نمیشه، بعد از هر چند سال که پوسیده بشه، بعد از 10-20 سال یک بار پرده ها رو عوض میکنن. برای بزرگان و سیاستمدارانی که طبق معمول دنیا مناسب باشه خادم حرم میاد، کلیددار میاد، در باز میکنه، اون سیاستمدار میره از داخل زیارت میکند، اما عموم مردم از پشت پنجره ها از بیرون زیارت میکنن. درست مانند کعبه برای بزرگان و سیاستمداران دنیا دروازه کعبه باز میکنن، اینا داخل نماز میکنن داخل کعبه، ولی مردم عادی کسی براشون کعبه در کعبه باز نمیکنه و داخل نمیرن. بالاخره این رسم هست دیگه، جهان تا بوده اینش کار بوده است. انشالله خودمون جزو بزرگواران دنیا نخواهیم بود که داخل کعبه برویم، چون بزرگوار دنیا بودن مشکلات زیاد داره، قبل از جهنم رسوایی و شکست و خونخاری و همه چیز داره. اون امتیازی که به این بزرگان فاجر میدن برای داخل کعبه رفتن خیلی کوچه که در مقابل پرونده سنگین و کارهای مشکلشون که روز حساب جلوشون است. چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم؟ الحمدلله. اما نسبت به اتاقهای دیگر، چنون که عرض کردم ورثه امهات المؤمنین همه داخل اتاقا می نشستن، اگه تعداد زیاد می شود مثلا در سال 100 هجری، سال 90 هجری، سال 70-80 هجری تعداد زیاد بود، نوبتی بود. مثلا فرزندان ام سلمه، فرزندزادگان، پسرزاده، دخترزاده ها قرار می گذاشتن مثلا هر 48 ساعت یه خانواده من داخل اتاق تقسیم می کردن. حالا ممکن بود هفته نوبه یکی می شود، یا بعدا که ادشون زیادتر شد دو هفته نوبه یکی می شود. تا سال 80 هجری فرا رسید، ولید ابن عبدالملک شد حاکم عام مسلمین، به اصطلاح اون روز امیر المؤمنین عمری. ولید بناها از روم آورد و حرم نبوی را بازسازی کرد. مختصر قضیه این بود که حرم نبوی، مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، به وسیله حضرت رسول بنا شد. ستونها تنه درخت خرما بود، سقف چوب گز و برگ درخت خرما، منبری از تنه گزهای غرب مدینه نیز آوردند، سه پلکان داشت که حضرت روی پله سوم میرسد خطبه میخوند. این وضع تا اواسط خلافت حضرت عثمان حفظ شد. اواسط خلافت حضرت عثمان، حضرت عثمان با وسایلی که اون روز بود از گچ و سنگ ستون ها ساخت و سقف نیز از چوب کرد، دیوار اطراف نیز از گچ و سنگ کرد، اما نه سنگ های تراشیده شده، سنگ های ساده معمولی. این وضع حدود 40-50 سال ادامه یافت. بعد که وضع ساختمان مدینه و جهان اسلام خیلی ترقی کرد، ولید بن عبدالملک بناها و سنگ تراشا از روم آورد و حرم نبوی را با سنگ های تراشیده شده آذین بندی کرد و نتیجه حرم را کلن از ریشه کند و مسئله خانه ها مطرح شد. گزارش دادند به حاکم که موقع نماز جمعه یا نماز جماعت از داخل خانه پیامبر صدای گریه بچه ها میاد، احیانا صدای زد و خورد میاد، برای اینکه 8-9 تا خانواده به عنوان تبرد در اتاق ها ساکنن و این کار درستی نیست. حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر مدینه منوره بود از طرف ولید. ولید نامه نوشت به امیر، دستور داد که اتاق ها از ورثه ها بخرند به هر قیمت خودشون گفتند و این را خراب کنند جزو مسجد بشه. همه حاضر شدند فروختند، حالا یا از روی میل یا از روی اینکه مصلحت دیگه، بلا پول کلانی هم میدادن دیگه، یعنی یک اتاق قیمت دوتا خانه بشه میدادن، یک اتاق قیمت دو خانه سه خانه میدادن دیگه، تا رسیدن به خرید و انتقال خانه و اتاق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. رئیس طایفه بنی هاشم حضرت جعفر بن محمد بود، امام جعفر صادق رضی الله عنه، نوه پسری ابوبکر صدیق و نوه پسری حضرت علی. امام جعفر صادق پسرزاده علی است و دخترزاده ابوبکر. اینطور ام فروه دختر قاسم محمد ابوبکر صدیق ازدواج کرده با محمد باقر، فرزند علی زین العابدین، فرزند حضرت حسین شهید، فرزند علی. ام فروه قاسم محمد ابوبکر ازدواج کرده با محمد علی حسین علی، اینطور میشه دیگه. ابوبکر جد چهارم مادری امام جعفر صادق است و علی جد چهارم پدری. امام جعفر صادق در اون روز رئیس بنی هاشم بود، عاقل‌ترین، داناترین، عالم‌ترین و تا حدودی هم مسن‌ترین بنی هاشم بود. با امام صادق به بنی هاشم صحبت شد، گفتن خیر، غیر ممکنه، نمیفروشیم، به هیچ قیمتی نمیفروشیم، اتاق جدمون باید باشد. بحث اصلا لج نبود، طبیعیه که جریان تأسف انگیز و جنگداز کربلا دیگه هیچ رابطه‌ای بین بنی هاشم و بنی امیه نگذاشته بود. وگرنه قبل از اون جریان تأسف انگیز بنی هاشم و بنی امیه روابطشون روابط دو پسر عمو بود، خیلی عادی بود. همیشه دختران بنی هاشم عروس بنی امیه بودن و دختران بنی امیه عروس بنی هاشم. همون قد بس است که بدانیم رسول اکرم 4 دختر داشته، 3 دخترش را به بنی امیه داده. حضرت رسول اکرم 4 دختر داشته از خدیجه، 3 تاش به بنی امیه داده دیگه. دختر اول زینب، همسر ابوالعاص ابن ربیع ابن امیه ابن عبدشمس ابن عبدمناف، پسر خاله خود زینب، خواهرزاده خدیجه. دختر دومش رقیه، همسر عثمان ابن عفان، عثمان عفان ابوالعاص امیه عبدشمس عبدمناف. دختر سوم ام کلثوم به جای رقیه، همسر بعدی عثمان. فقط حضرت فاطمه زهرا زن حضرت علی بوده. اما بعد از حادثه کربلا طبیعی خیلی کار مشکل شد دیگه. در نتیجه جواب بنی هاشم اینطور بود که به هیچ قیمتی اتاق جدمون نمیفروشیم. امیر مدینه نامه نوشت به ولید با تأسف یاد کرد که بنی هاشم میگویند به هیچ قیمتی اتاق نمیفروشیم، به هیچ وجه تخلیه نمیکنیم. همیشه دیکتاتورها و حکام اگر احساس کنند که کسی در مقابلشون جبهه میگیرد میزنند. معروف است حکام دیکتاتور کره زمین مانند پلنگ هستند. پلنگ اگر کسی در برابرش بیستد فورا حمله میکند، ولی کسی در برابرش جبهه نگیرد کار به کارش نداره. این خوی پلنگ اینطوره میشه. ولید از این قیافه‌گیری بزرگان بنی هاشم سخت به خشم آمد، نامه تند و تیز به مدینه نوشت، به عمر نوشت، به عمر بن عبدالعزیز. اونها را بین 3 چیز مخیر کن: یا بهترین خانه مدینه انتخاب کنند به جای اتاقشون، یا هر مبلغی گفتن به اونها پول بده، و یا اون را خودشون وقف مسجد کنند. اگر یکی از این 3 قبول نکردند، همونطور که نشستن روشون خراب کن، بذار داخلش نشسته باشن. حضرت عمر بن عبدالعزیز نامه را خدمت امام صادق آورد و گفت: یا ابا عبدالله، من خانه روی شما خراب نمی کنم، ولی من استعفا می دهم. امکان دارد کسی بیاد که بدتر از اون هم بکند. می دانید دیکتاتوری و حکومت حد و مرزی برای خطر خودش نمی شناسد. هرچی در خطر ببیند، هر وقت حکومت را در خطر ببیند، تمام کار انجام می دهم. قانونی می دهید. حضرت امام صادق که به عقل و درایت و دوراندیشی معروف بود فوراً قبول کرد، فرمود: اشکال نداره، ما وقف میکنیم اتاق را، وقف میکنیم و تخلیه میکنیم. وقتی که امام صادق قبول کرد و اتاق حضرت فاطمه را وقف کرد، عمر با خوشحالی نامه به ولید نوشت که خوشبختانه مشکل حل شده، من به امیرالمومنین یعنی ولید مژده میدم که بنی هاشم یکی از 3 پیشنهاد را پذیرفتند و اتاق را وقف کردند. ولید نیز در اینجا نامردی نکرد، در پاسخ نوشت: حال که اتاق را وقف کردن، به هیچ وجه اون را خراب نکن، زیرا ما نمی توانیم موقوفه را خراب کنیم. بگذار باشد، بگذار در محوطه 2 اتاق بماند، یک اتاق عایشه، یک اتاق فاطمه، بگذار 2 تا باشه. در نتیجه زیر گنبد سبز قرای مدینه منوره 2 اتاق است. یک اتاق متعلق به حضرت عایشه که آرامگاه رسول الله و دو رفیقش است، یک اتاق متعلق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که اینک فقط زمین اون باقی است. طبیعیه که دیوار نمونده، چون دیوار گل و سنگ لزومی نداره وسط گنبد باشه، ولی مشخص است وسعت گنبد و وسعت اتاق نشون میده که در قسمت شمال گنبد اتاق فاطمه بوده، در قسمت جنوب اتاق عایشه، زیر گنبد قرار داره و بقیه اتاقا همه جزء حرم نبوی درآمد. در مسجد منبر پیامبر بوده و عصای پیامبر، عصای رسول الله صلی الله علیه و آله. زمانی که حضرت عثمان روی منبر بود، آخرین بار یکی از شورشان برخاست، عصا را از دست عثمان گرفت و روی زانوی خودش خورد کرد. قسمتی از چوب عصا به داخل زانویش رفت. اون مرد از اعراب اطراف مدینه بود، بعدها دیده شد که جای اون زخم به شدت بوی تعفن دارد و کرم میریزد و همونطور اون زخم بود تا با همون شدت و سختی مرد. حضرت عثمان عصا را پیوند زد و خیلی تأسف خورد که چنین وضعی پیش آمده. عصا را منبر در مدینه بود تا موقعی که ولید بن عبدالملک میخواست مسجد را تعمیر کند، تصمیم گرفت عصا را منبر را به مدینه به دمشق منتقل کند. گفتن چون دارالخلافه است باید منبر مدینه، منبر پیامبر در دارالخلافه باشه. صبحی که قرار شد فردا اون را عصا را منبر را به مدینه ببرند، از مدینه ببرند، سائقه و غرشی باران شدید در مدینه در گرفت. سائقه آمد بالای گنبد پیامبر در کنار مسجد به مسجد زد، منبر و عصا هر دو آتش گرفت. در نتیجه با یک سائقه عصا و منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سوخت. جالب این است که تا قبل از 100 سال هر وقت در مدینه منوره باران و سائقه بوده، مناره بالای گنبد رسول الله سائقه می‌زده و بارها، یعنی شاید هر 100 سال چند بار در مدینه واسه سائقه آتش سوزی می‌شده. و هیچ کس نتوانسته بفهمد علت چیست که منبر بالای گنبد فقط آتش میگیرد، برق میگیرد. اما حالا موضوع حل شده دیگه، برای اینکه از 100 سال به این طرف صنایع امروزی مشکل را حل کرد. بالای مناره رئیسیه دو سیم فلزی به هوا میرود و از داخل مناره وصل به زمین. دیگه سائقه ها مناره آتش نمیزنه، برای اینکه اتصال میده به فلز و به زمین وصل میشه، خونسا میکنه دیگه. حالا حدود 150 سال است که دیگه مدینه منبر که حرم نبوی از سائقه و آتش سوزی در امان است. آخرین ساختمانی که اینک هست سال 1221 تکمیل شده، 1221 هجری قمری. سلطان عبدالمجید ثانی یا اول، سلطان عبدالمجید اول ساخته از سلاطین آل عثمان، اما اینک حرم نبوی به وسیله ثروت هنگفت عربستان که از زیر زمین بیرون آمده بیش از 10 برابر بزرگ شده، 10 برابر حرم قبلی. اصلا کلیه محله قدیم مدینه منوره، شهر مدینه منوره الان حرم شده.